بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي محضر حضرت زهرا سلام الله عليها صلوات الله وسلامه.
اللهم صل على محمد.
خب، در بحث زبان قرآن حرفمون این بود که قرآن در واقع به ما یک نگاهی میده برای اینکه بتونیم حضور خدا رو در عالم پیدا بکنیم. و عرض کردیم که خب ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که این دنیا به دنبال اینکه حضور خدا رو بیابد نیست، بلکه گویی زمین رو مأوای خودش گرفته و بنای خودش رو بر به اصطلاح ساختن و پرداختن این جهان به گونه ای که هیچ نقصی هیچ عیبی درش نباشه قرار داده. خب این آیاتی که دوباره حالا توی سوره شورا الان قرائت فرمودن، باز دوباره من میگم از همین منظر بیایم یه مقداری بهش توجه بکنیم که این زبان و این کلمات چگونه داره خدا رو توصیف میکنه و چگونه و چه اشاره ای به خدا داره. حالا باز جلسه پیشم عرض کردم، قبلنم عرض کردم که خب تفکر رایج ما و نوع نگاه رایج ما این طور هست که میگه که این آسمان ها و زمین بر اساس یک قواعدی خداوند خلق کرده و بشر امروز میتونه با کشف این قواعد زندگی خودش رو در این جهان سامان بده. و به تعبیری این قواعد، قواعد فیزیکی، مکانیکی، ریاضی هستند که ثابتند و ما با کشف این قواعد حالا فیزیک و ریاضی خب راه زندگی کردن و راه حل مشکلاتمون رو پیدا میکنیم. مثل همون تصوری که عرض کردم که میگه یک ساعتی ساخته میشه توسط یک ساعت ساز، حالا از فردا دیگه شما خواستی با این ساعت کار بکنی یا مثلا این ساعتت خراب شد، میشینی میبینی خب اشکالش کجاست. دیگه این ساعت شما با ساعت ساز ارتباطی نداره، شما دیگه سراغ ساعت ساز قرار نیست بری. در نسبت با همین جهان هم در واقع یه همچین فهمی وجود داره. یک خدای خالقی هست، این خدا این جهان رو خلق کرده، قواعدی درش گذاشته، این قواعد رو ما میشناسیم و بر اساسش عمل میکنیم که این قواعد هم فروکاسته میشه به قواعد فیزیکی ریاضی. حالا دوباره بیاید نگاه بکنید که قرآن داره به ما چه تذکری میده راجبه نسبت خدا و عالم و در واقع دارد به ما چی میگه. دوباره توی همین آیات دقت کنید، خب میفرماد که فاطر السماوات والارض. حالا ترجمه میکنن مثلا به پدید آوردن. فاطر خب به معنای شکافنده هم هست. میگه با این جهانی که تو نگاه میکنی، این جهان چگونه پدید آمده. ببینید ما توی ساخت تصورمون از ساختنها چجوره. الان میگیم که خب میان فرض کنیم مثلا مواد مختلف رو روش تغییراتی ایجاد میکنیم، یه طرح و نقشه ای داریم، بر اساس این طرح و نقشه اون ترکیب مواد میایم یه در واقع دستگاهی رو میسازیم. در واقع با ترکیب مثلا موجودات مختلف میتونیم بیایم به یه ساختار جدید برسیم، به یه به اصطلاح حالا بگیم خلقت تازه برسیم. منتها میگه خدا انگار که بگیم مثلا حالا اینطور بگیم که از هیچ داره پدید میاره، یعنی یه چیزی نیست قبلش که بعد با ترکیب اینها در واقع بیاد مثلا فرض کن یه چیزی خلق بکنه. میگه اصلا یه دفعه فاطر السماوات و الارض، آسمان ها و زمین رو پدید آورد. ما میگیم چی به این میگیم مثلا فرض حالا بگیم مثلا فلسفی شه بخوام بگیم میگیم مثلا میگیم خلق از عدم. یعنی از هیچ چیزی رو آورده. بعد ببینید حالا توی این داریم دنباله چی میگردیم، نمیخوایم که با این برسیم به این که اول خلقت رو بررسی کنیم و بگیم که خب این اول خلقت مثلا چه جور جهان خلق شده. دنباله این سوال نیست. برای چی داره این حرفا رو میزنه؟ برای چی داره این جور نگاه رو ما میده؟ خواهد بگه حواستون باشه شما با کسی روبرو هستی که از هیچ همه چیز آورده. خب شما باید دنبال این بگردی. شما آیا میتونید دنبال کسی بگردید که از هیچ همه چیز میاره؟ اگه ما بتونیم اینا درک بکنیم چه اتفاقی میافته؟ حالا بعد میاد مثلا ادامه آیات، بعد قصه میاد سر مثلا نبوت، قصه سر این میاد که در واقع مثلا تقابله با مشرکین که مشرکین بهشون خیلی سخت میگذره این وحی که به پیامبر میاد. چرا؟ میگه واه حواستون هست که من دارم تذکر به خدایی میدم که از هیچ همه چیز میاره، یعنی یه همچین کسی در جهان هست. شما بیاید برید مثلا شبه جزیره نگاه کنید، مثلا عربستان نگاه کنید. عربستان وقتی که حالا حجاز زمانی که پیامبر درش مبعوث میشه چه جهانی داره؟ این چه مناسباتی درش هست؟ شما این به سطح پیامبر رو در شبه جزیره نگاه کنید، بعد مدینه رو هم ببینید، مدینه پیامبر رو هم ببینید. حالا تو خطبه فدک از زهرا سلام الله علیها توصیف میکنن دیگه، میگن که شما اصلا هیچی نبودین. شما چی بودین؟ شما حالا مثلا توصیفاتشون از زهرا میگن که شما اینقدر وضعتون خراب بود که حالا اون آیه رو میخونن یتخطفکم الناس، یعنی اصلا چیزی قابلی نبودین، اصلا ازتون میگذشتن اصلا. خب یا مثلا می فرمان که شما برای اینکه نون درست کنین هسته خرما رو مثلا آرد می کردین، بعد این هسته خرما چون نمیتونست به هم بچسبه موی زنانو می ریختین توش که این چسبندگی پیدا کنه، بعد می پختین می خوردین. نون شما این بوده. داره میگه گه حواستون هست که این پیامبر که اومده داره سخن از فاطر السماوات و الارض میگه، داره میگه یه کسی هست که از هیچ همه چیز میاره. شما توی این جهانی که دارید زندگی میکنید که هیچی نیستین، با چی میتونین همه چی باشین؟ با فاطر السماوات و الارض میتونین همه چی باشین. ببینید من دارم دنباله این میگردم که ما این قرآن دلت ما را چه جوری میخواد پیش ببره. وقتی میگه فاطر السماوات والارض، مسئله رو چه یعنی چه اشاره ای داره به ما میکنه؟ از فاطر السماوات والارض شما چه به چه چیزی منتقل میشید؟ شما امروز یا حالا مثلا بریم همون زمانه مثلا پیامبر، وقتی یه دهی مثلا دور هم میشستن میگفتن خب این وضعیت ماست، چیا داریم؟ ما هیچی نداریم، نه ثروت داریم نه قدرت داریم، هیچی نیستیم. پس باید برده بمونیم، پس باید مثلا ظلم رو بپذیریم، پس باید این زندگی رو بپذیریم. میگه که حواست کجاست؟ من از جانب خدای فاطر السماوات والارض اومدم. جهانی که از هیچ همه چیز شده، من از جانب اون خدا برای تو حرف آوردم. تو میتونی اون خدا رو ببینی؟ اون خدایی که از همه از هیچ همه چیز میاره؟ خب ببینید، با بعثت انگار این خدا رو داره یه آدرس به ما میده، داره یه اشاره به ما میکنه، میگه آقا یه همچین چیزی در عالم، این یه امر باور نکردنیه برای انسان دیگه. میگه آقا یه همچین خدایی اومده، یه همچین خدایی هست، یه همچین خدایی هست که اگه بهش ایمان بیاری از هیچ همه چیز میشه. باز مثلا حالا آیه مثلا همین ادامه آیه، جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا یزرعکم فیه لیس کمثله شی. میگه بابا ببین چطور میشه که از بین خودتون زوجتون خلق میشه؟ یعنی چطور میشه که از بین خودتون یه کسی باشه که شما باش در اونس قرار بگیری؟ میگه بابا شما امروز میای میگی که خب ببین مثلا فرض کنید که ما وقتی مثلا امروز میایم به جامعه خودمون نگاه میکنیم، مثلا به مشکلاتی که تو جامعه ما هست نگاه میکنیم، میبینیم که خب بسیاری از این مشکلات رو زمینه سازش خود ما هستیم، خودمونیم که داریم بلا رو سر خودمون میاریم. بعد دیدید معمولا میگم که خب این آدم رو باید عوض شن، این آدم رو باید عوض شن تا یه دنیای دیگه بشه. خب داره اینجا دوباره چی میگه؟ میگه حواست هست که من این پیوند زوجیت برای تو که ایجاد شد، یک کسی اومد این جعل این زوجیت کرد، همون چیزی که شما خودتون بودید. این چیز عجیبی که شما فکر نمی کردید که آخه چه جور میشه من با یک کسی مثلا در این انس زوجیت باشم. میگه با ببین داره میگه حواست هست که اصلا پیوند زوجیت یه چیزیست که خدا گذاشته، یه حقیقتیست که خدا گذاشته، یا تو پیوند زوجیت ها مثلا یه امره، حالا همونطور که گفتم مثلا زمین بگم که مثل قطب مثبت و منفی آهن رو با ما میبینیمش، یعنی ما میگم که این همون جاذبه یه مثلا قطب مثبت و منفی آهن رو باست، یعنی طبق یک قاعده مثلا فرض کنید فیزیکی که این آهن رو با مثلا آهن به آهن رو با نمیدونم قطب مثبت و منفی به هم جذب میشن. میگه قضیه این طوره، میگه نه، یک کسی هست، یه چیزی هست که پیوند زوجیت رو گذاشته. خب حالا اگر شما بیای این یه کسی هست و ورش داری، یعنی بیای اینا بی خیال شی، اینو نبینیش، خب این که یه کسی هست که پیوند زوجیت میذاره، چه اتفاقی میفته؟ همین بلایه که امروز میبینیم دیگه تو دنیا، دیگه زوجیت معنا نداره. یعنی ما از یه جایی رسیدیم به اینکه خب زوجیت که تحت تأثیر یک خدایی نیست، مثلا یه عاملی نیست، که یه سری خصوصیات فیزیولوژیکیه، یه سری نیازهاست، بر اساس این نیازها که ما بیایم سنجش بکنیم، یعنی بگم آقا فلانی روحیش این جوره، فلانی روحیش این جوره، نمیدونم فلانی این خصوصیات رو داره، فلانی این خصوصیات رو داره، بر اساس سنجش خصوصیات میگم اینا با هم پیوند بخورن. خب چه اتفاقی میفته؟ میبینیم هیچ پیوندی نیست، همه چی حساب میکنی، همه چی توی این مشاوره حل میشه، به همه هم میخوریم، بعد نمیشه. میگه خب آخه بابا حواست هم مثل همونی که من مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها توی خطبه فدک دارن به چی اشاره میکنن؟ میگن حواستون هست که شما هیچی نبودید، پیوند خوردید، شد مدینه. چی بود که این پیوند ایجاد کرد؟ کجا بود که این پیوند ایجاد کرد؟ میگن آیا شما میتونی ببینی اینا یا نمیتونی؟ آیا میتونی مسئله مثلا زوجیت ها توی جعل الهی ببینی؟ یعنی میتونی ببینی؟ خب ببینید، حالا باز دوباره من اینو تکرار میکنم، شاید ببینید بحث نیست که ما وقتی که متوجه بشیم که این قرآن داره میگه یه کسی هست که قشنگ بین شما ها میاد، این زوجیت رو ایجاد میکنه، اون جهان رو ایجاد میکنه، ما میگویم که خب پس یا پیداش کنیم دیگه، خب یا حواسمون بهش باشه. یعنی مثلا فرض کنید حالا اگه ما خواستیم پیوند اجتماعی یا همین پیوند زوجیت داشته باشیم، مسئله رو چه جور حالا دنبال میکنیم؟ ببینید مثل همون چیزی بود که هفته پیش از اون آیاتی که در مورد کشتی رو دریا گفتیم، و که اونجا طرف میگه که خیلی خوب ببین کشتی وایساد باد نیومد، ما حالا چه کار میکنیم؟ میریم آقا با یه قاعده دیگری مثلا یه موتوری میسازیم، موتور منیم به این کشتی بره جلو. میگه بابا قضیه اینه که اون موتور همی و خاموش میشه، این هم میخوای بفهمی؟ متوجه میشی که یه چیز دیگه ای هست که اگه خدا خواست تو رو رو دریا نگرد میداره و نمیشه؟ آیا تو دنبال یک چنین خدایی با چنین حضوری در جهان هستی یا نه؟ ببینید بحثمون رو دوباره برش کردیم به همون اولش. بحث چیه؟ بحث نیست که این قرآن داره چه نگاهی به ما میده در نسبت با حضور خدا در جهان. داره میگه که این خدا میاد وسط جعل زوجیت میکنه، این خدا میاد وسط از هیچ پیوند ایجاد میکنه، از هیچ آسمان و زمین رو خلق میکنه. میگه حواست هست که این همچین کسیه، یا این خدا رو گذاشته تو سر سلسله علت ها، یا این خدا رو گذاشتی جای نازم. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو میگی که نه خب یه خدایی هست، این خدا جهان رو به صورت منظم خلق کرده است و کنار است و تو فقط به کشف نظم بکنی، کشف نظام بکنی، کشف قاعده بکنی. میگه نه بابا همین جاست حواسش به هستا. ببینید مثلا ما فرق حضور ما تو خانواده با مثلا اداره چیه؟ ما تو خانواده کارمون با دل پیش میره. یعنی چی؟ یعنی این که ما باید یه کاری بکنیم که دل مادرمون، دل پدرمون رو به دست بیاریم. فرض بفرمایید که شما مثلا همه دستورات پدر و مادر رو گوش بده، خب اما دل پدر و مادرت نگیرید، یعنی کار نکنید که دلشون به دست بیاد. چی میشه؟ آیا این اسمش میشه حضور در خانواده؟ مثلا فرض کنید یه کارمند وظیفه شناس، همه قواعد این خونه رو رعایت کنید. آیا میتونید تو این خونه باشین؟ آیا کارتون تو این خونه پیش میره؟ میگه وا شما در چه نسبتی تو این جهان زندگی میکنی؟ در یه نسبتی که خیلی خوب، ولو همه دستورات خدا رو هم گوش میده، اما این دستورات برای تو چیه؟ میشه مثلا آداب و مناسکی که رعایتش میکنی و محبت خدا رو به خودت جلب نمیکنی، نسبت خودت رو با خدا درست نمیکنی. همین فقط میگی خیلی خوب من نمازم رو خوندم، روزم رو گرفتم، این کار رو انجام دادم. خب روزه ای خون گرفتی که خدا ببینه، نماز خوندی که خدا ببینه، یا نه همین شد یه دستوری رو رفتی جلو. ببینید باز میگم، من دوباره تکرار میکنم، مسئله چیه؟ مسئله اینه که خدا میگه که باید هوا من داشته باشی و تقوی الله، یعنی همین دیگه. ببینید حالا مثلا آیه بعد یعنی نکنید، دوباره فهمد که لهو مقالید و سماوات و الارض، همه یه کلیدهای آسمان و زمین دستش. یا میخواین چی کار کنید؟ به من بگو. میگه شما میخوایی تو این جهان چی کار بکنی؟ لهو مقالید و سماوات و الارض. آقا کاری نمیتونی بکنی، همه چی کلیدش دستشه. یبسط الرزق لمن یشا و یقدر، رزق رو بست میده برای هر کی که بخواد، برای هر کی هم که بخواد تنگ میگه، حالا اندازه میکنه، نمیگه نفلش میگه نمیکنم، ولی به اندازش میکنه. میگه خب اینه لمن یشاه، شا مشیت الهی چیزی برای ما هست یا نه؟ این که خدا چه میخواهد برای ما مطلوبیت، یا میگیم که نه رزق روزی یه سری قاعده داره، میری کار میکنی اینقدر پول میگیری، میری چی کار میکنی، اینا طبق این قاعده ها تو به نتیجه میرسی. این شما امروز هم مثلا میگن که میگه که مثلا باید برای کارت بیزینس پلن داشته باشی، یعنی برای اینکه ببینی چقدر توسعه مال پیدا میکنی باید یه طرح اقتصادی بریزی. که چی؟ میگه آقا این دنیای قواعدی داره، قواعد بازار رو میشناسی، قواعد زندگی رو میشناسی، بر اساس این قواعد برنامه می‌ریزی. میگه این خبرانی چی گفته؟ هم چیزی قواعد چیه برای خودت گذاشته؟ یه کاری میکنی که جلب رزق بشی. آره باز ببینید ما این بحثا همینطور هی میخواییم روی این آیات، حالا به فراخور البته میخواییم بیایم با این آیات هی نگاه کنیم، بین این نگاهی که الان داریم با این نگاهی که این قرآن بمونه. ببینید اصلا هم نمیخواییم بریم تو مقام قضاوت ها، خب یعنی یه بار هی اینا نگاه کنیم، هی به آیات که نگاه کنیم، آخه یه جور دیگه انگار یه چیز دیگه، ما یه جور دیگه میفهمیم دنیا رو، یه جور دیگه داریم مناسبات برقرار میکنیم، انگار این قرآن داره میگه قضیه یه جور دیگه است، یه نسبت دیگه از خدا هست. من میگم اگه ما قرآن خوندنمون این جور باشه که حداقل حالا نمیدونم حداقل بتونیم این تفاوت رو حس کنیم، این تفاوت نگاه رو حس کنیم که آقا انگار یه جور دیگه داره آدرس خدا به ما میده. یعنی مثلا هیچ کدوم از این آیه علامه میفرمان دیگه، یعنی ما هیچ کدوم از آیامون برهانه بر وجود خدا نیست، برهانی بر وجود خدا به قرآن نداریم. حالا ظاهر نمیدونم آیا لو کان فی هم آلهتون الا الله لفسدتا، نیست که اونا یه نکته ای روش دارن، اما یه غیر از اون میگن ما برهانی نداریم. آره اونم ربوبیت. در واقع بحث چیه؟ بحث نیست که خدا، در واقع خدا در قرآن با توصیف خودش داره اشاره میکنه که پیداش کنید. ببینید من حالا باز دوباره همون آیه اول بهش اشاره میکنم، شما یه ذره بیاید به این فکر کنید که این قرآن نازل شده، بعد یک عزمی در یه عده‌ای پیش آورده که اینا جلوی خونخوارترین آدم ها تو مکه ایستادن. چی گفته؟ یعنی این آیت قرآن چیه که این آدم ها یه دفعه وایستادن جلوی مثلا اون مشرک، جلوی کفار وایستادن؟ فاطر و سماوات بله یعنی انگار ما دیگه یه چیزی پیدا کرده که تو هیچ کاره نما. خب ما اگه با قرآن مأنوس بشیم، باز من توی فکر کنم بحث که از آقا هم خدمتون عرض کردم، مثلا توی این کتاب خون دلی که لعل شد یه بحثی آقا میکنن توی همه قرآن خوندن خودشون، میگن که من توی زندان که خب خیلی زندان عجیبی بود برام، شروع کردم این سوره کوثر رو هی خوندم. گفتم این سوره کوثر یعنی حکومت اسلام. میگه اینقدر خوندم سوره کوثر تا عزت اسلام رو دیدم، که حالا حادثش هم نقل میکنه. ببینید این میخوام به این تعجبم، آخه شما این ذره فکر کنید مثلا حالا ما این نقل قول از آقا رو یه ذره روش فکر کنیم، ببینید آخه سوره کوثر چه دلیلی بر حکومت داره؟ میدونی چی میگن؟ میگه که نه، قصه اینه که اونی که نشان اکه هو الابتر، اون ابتره، تو هستی. خب ما به تو کوثر دادیم، اون نابوده، تو هستی. ببینید این آیه است که انقلاب ایجاد میکنه. انقلاب این چی؟ یعنی تا الان منو گفتم مناسبات پول و شهرت و قواعد و امکانات و این هاست که دارد میگه من کیم، اینجا میگه نه، اینجا میگه که این ایمان به این خدا اینه که همه چیز این جهانه. پس ببینید آیات قرآن ها یه اشاره ای در به ما میده که توی این اشاره ما با خدایی زندگی میکنیم که این خداست که صاحب این عالمه و ربوبیت این عالم رو داره. خب نه اینکه ما بگیم بر اساس قواعدی میایم مشکلات خودمون رو حل میکنیم. حالا اینا رو برداشته شد، چون شما اون طرف فرداشی بد نمیکنی، یه خیلی راجبش توضیح میدم، ولی مسئله سر این نیست که حالا مثلا پس ما میشینیم ما بیکاری گوشه میشینیم. نه، بشر که نمیتونه بیکار بشینه، که مسئله اینه که یعنی یا تو وقتی میخوای در واقع مسئله اینجاست که تو بودنت روی زمین رو چی فرض کردی برای خودت؟ تو قضیه رو این جور گرفتی که من افتادم توی این دنیا و این دنیا رو باید بهترین مأوا برای خودم بکنم، یا قضیه این جهان و روی این زمین آمدن ملاقات و دیدار با خداست، رؤیت خداست؟ رؤیت کدوم خدا؟ رؤیت خدایی که فاطر السماوات و الارض. این تو کجا میخوای فاطر السماوات و الارض رو پیداش بکنی؟ میگه رو زمین و در دل همین سختی ها و مشکلاتی که داره برات پیش میاد. تو یه دفعه فاطر السماوات و الارض رو پیداش میکنی. اینجا که اینجا خدا کتابی ننوشته برای ما که بخواد بگه که اول خلقت چجور بود. میگه میخوای منو پیدا کنی با این اس؟ اینا رو زمین میتونی پیداش کنی. اونجا که به مشکل میفتی، اونجا که به مسئله میفتی، تو مسئله منو میتونی ببینی رو زمین، نه اینکه به حل مسئله مشغول بشی. نه اینکه به حل مسئله مشغول بشی و زندگیت بشه حل اون مسئله. بله بالاخره باید یه کاری بکنی، بالاخره باید یه کاری بکنی، ولی مسئله اینه که در واقع یواش یواش گم نشی. مثل این که میگن که طرف دو نفر بودن، یه نفر میخواست مسافرت، رفتن ایستگاه قطار. مثلا چیزش درست بود آقا سی بود عزیز شاید چه بود؟ آره اما یه چیزی شده
نه رفتن زود ترمیل هستن، بعد میدن میدن تو راست بودن، بعد میدن سر جمع هم زدن میشن اطاره ها بقیه چه کنه میگیده بعد تم برسن نمیرسن اون لحاب میگیره بعد اوه میام اواسشون دور پنج قطار بود. دفعه سوم اونی که فهم بود اسممونه میره، اونی که هم بود اسم بره میمونه داره میخواد.
آره یعنی تا دیگه آره اینقدر دیگه چیز مسئله گم میشه که طرف میاد مثلا اونی که مدرس بدرقه میپره تو قطار اون میره. حالا قضیه ما می همچین چیزیه، یعنی واقعا ما توی اومدنمون روی زمین در واقع این حیات رو گم میکنیم، حیاتی که میتونیم با حق رو به رو بشیم و میتونیم حالا به تعبیر این فاطر و سماوات و الارض رو ببینیم، میتونیم اون کسی که بین ما مودت ایجاد کرده در زوجیت اونو ببینی. یعنی هم گفت من اینجا اومدم، من اینجا هستم، تو میتونی اونجا پیداش کنی یا نه. بعدم آیه که له مقالید السماوات و الارض. باز حالا ادامه آیه آیات بعد میگه شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. مثل یه در واقع تشریع دینه میگه که خب حالا تو با این خدایی که مقالید سماوات و الارض دستشه و براشه، تو اگه میخوای راه پیدا بکنی و باش ارتباط بگیری، مسئله همین دینه که مقابله. ببینید حالا باز دوباره نگاه به دینا تو نظر ما، تو نظر خودمون واکاوی بکنیم. نگاه به دین برا ما راه روبرو شدن با حق، یا شده یکی از عوامل زیستن بهتر در جهان؟ یعنی شما میایی میگی که آقا من اگه دعا کامل بخونم روحیه بهتر میشه، نماز بخونم حالم بهتره، یا میگی که مسئله دین و اقامه دین قصه درک حضور خداست در جهان، روبرو شدن با خداست. من وقتی که الان میگم الله اکبر، توی این الله اکبر رو نماز خوندن، آیا حقیقتی رو درک میکنم، با حقی روبرو میشم، یا نه نهایتش اینه که احساس میکنم وظیفه دینداری رو انجام دادم. ببینید حالا این کاری که معمولا ما مثلا تو نسبت با فرض کنیم مثلا بچه ها انجام میدیم، چی کارشون میکنیم؟ انگار که فقط اینا رو باید مجبورشون کنیم یه جوری نماز بخونن که نماز خونده باشن. یعنی یه کاری نمیکنیم که تو نماز با خدا روبرو بشه. خوشحالیم که حالا اگه این شکلات رو بهش دادیم نماز خوند، میگیم خب خونده دیگه. حالا اصطلاح میگن که مثلا ما میایم در مورد دینداری مثلا افراد رو شرطی میکنیم، مثلا میایم نسبت به یه پدیه که دوست داره طرف، میگیم اگه نماز خوندی این کاره اینو بگیر، اگه نماز خوندی مثلا تشویق میکنه، اگه نماز خوندی چی. خب با اینا میایم چیکار میکنیم؟ چون احساس کنیم غایتی نیست که این دو رکعت رو بخونه، تا هم خوند میگم خب خوند، ولی آیا جوری باش پیش میریم که این به اصطلاح درک حق و درک خدا برش پیش بیاد، یا اقامه دین رو همین ببینیم که این مثلا فرض کنید دستورات انجام میده. یعنی بعد از اون آیاتی که میگه همه چی دست خداست، میگه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، بعد از اونست که میگه تشریع کردم. ببین بالاخره میگه که تو الان تو این جهانی با این جهان روبرویی، کلید همه این جهانم دست اوست. حالا قضیه اینه که او برای تو این تشریع کرده، تو بتونی پیداش کنی، تو بتونی باش روبرو بشه. کیا اون فاطر و سماواتا؟ اون کسی که مقالید سماوات و الارض دستشه. خب ما دوباره عرض کردم تو دینداری مسئله رو چجور میبینی؟ یعنی آیا ما امروز نگاهمون به دینداری این هست که این راهیست که ما با اون خدای فاطر و سماوات و الارض مرتبط میشیم، یا نه یه مناسه که اون چه که بعد از سقیفه پیش اومد؟ دونید شما سقیفه که حالا میگم باز دوباره خود به فدت بکنیم، سقیفه بعدش قصه چی شد؟ بعد از پیامبر مسلمونا به چه راهی تو دینداری رفتن؟ خب قرآن میخونیم، نماز میخونیم، همه اینا رو داریم، پس ما مسلمونیم. چی رفته؟ چی نیست بعدش؟ چه چیزی دیگه نیست؟ این ارتباط با حق نیست. حالا شما مثلا برید توصیفات امیرالمومنین رو ببینید توی نهج البلاغه در حالا شهادت وفات پیامبر، که چقدر جان سوزه، جان گدازه به اصطلاح براشون، که میفهمید وحی قطع شده، میفهمید دیگه ما نمیدونیم باید چیکار. حالا اگه خود خود بره بیاریم بر جالو. خب امیرالمومنین داره مثلا اینجوری نگاه میکنه، ولی بقیه میگن چی؟ میگن آقا این کتابی که از نمازم که میدونیم، خدامونم که میشینیم فکر میکنیم، آقا این حکم میدهیم دیگه بر اساس حالا همون چیزایی که خلیفه اول میگه، بر اساس اون تشخیصی که داریم حکم میدیم و پیش میدیم. میگه بابا ما قرار نبود که به یک سری آداب و مناسک بیفتیم تو دینداری، قرار بود که این دینداری ما رو روبرو کند با خدا. باز خود به فدکمین حضرت میگن آقا همه اینا که با این وحی شد، همه اینا که با ولایت شد، شما همه این سامونی که تو زندگیتون پیدا کرده این که با اونه، حالا میخواین چیکار کنی؟ خب بعد مگه همین دنیای اسلام کارش به اون اختلافات شدید، به اون جنگ و کشتارها، به اون جاهلیت ثانی بر نگشت. میگه اتفاق نیفتاد بعدش. خب چی بود که رفت؟ دینی که دیگه حالا راهی نبود برای ارتباط با خدای فاطر و سماوات ولعرض، خدایی که زوجیت در پیوندها بود. خب یعنی ها اینجا داره میگه بابا یکی هست که میره، با یکی هست که میاد، یکی از میره. شما میگی که نه، خدا که نسبتش با این عالم مثلا تکوینیه. تکوینی به معنی این که خب خلق از رفته، یه قاعده است. میگه نه با اینجوری نی، یه های خدا میره، این خدا بره دیگه زوجیت نیستا، این خدا بره همین دنیایی که الان داری نابود میشه. با خیلی حرف زدیم. حالا مثلا بعد آیه آخر، حالا 15 رو میخونیم. فلذلک فدعو و استقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المسیر. میگه ببین قضیه اینجوره که خب حالا وایس سر این حرف، وایس سر این ارتباط، این خدا رو باش پیش برو، احوا اینا رو هم دنبال نکن. خب معلوم میشه کی به نتیجه میرسه. حالا من اینجور میفهمم که معلوم میشه کی به نتیجه میرسه. اگر اینا بخوان فرض کنن که آقا ما خودمون بر اساس این قواعدی که کشف کردیم که میشه احوائشون بخوان توی این جهان زندگی بکنن، خب و خدا در مناسباتشون نباشه، نابود میشن، چیزی ازشون نمیمونه. خب ببخشید اینجا هست. بی سلامتون. حالا فقط دقت کنید که ما الان تفسیر نمی کنیم، ما داریم الان چی کار میکنیم؟ ما داریم هی این دوتا نگاه ها تو آیات نگاهش میکنیم. این دوباره هی میگون ای عزیز مثلا داره چی داره به ما تذکر میده، داره چه جوری نگاه میکنه به موضوع، و ما داریم چه جور نگاه میکنیم. ما تو مقام تفسیر آیات الان نیستیم که مثلا بگیم آیه اینا میخواد بگه. ما میخواییم بگیم که ببین داره اینجوری خدا رو توصیف میکنه. دوتا شو بکنم
سف 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 چهارت سویه حجورات همچه که تو این قسمتی شما فرمید جهل لکم من انفسکم از اینجا اینجا میه همچین قضیه توی خالق دیه انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. این یه مثل اینکه خیلی عادی باشه در خوانیم. یکی هم اوله سوره انسان خانه میدونم درسته شده میگه که هل اتا هل الانسان حین من الدعم تن یکم شیئا کورا انا خلق من انسان من نفتت این شاجد انا هده اینا سهل اینا شاکرم و اما کفورا یه کنن در این از افتر قضیه احبه می دارم از
این نتیجه رو میدونیم. مثلا این رو که کردن این رو که دیگرن این کردن
خب ما میدونیم الان من میگم اینجوری بیایم نگاه کنیم، من میگم آقا ببینیم که اونجا که زوجیت هست که اون زوجیت خدا ببینیم. ببین بحث سر اینه، بحث سر اینه که توی اون زوجیت هر زوجیتی که هست آیا میشه خدا رو دید، حضور خدا رو دید؟ یا بگیم آقا نه اینا این کاری به حضور خدا نداره، این یه مسئله ای که بر اساس نیازها اینا کشش هایی که به سمت هم داشتن به تمام. یعنی آیا یه کسی هست که پیوند دهنده است یا نه؟ مبحث اون بیشتر اینجاست. ما میگیم اینا بر اساس قواعد نیست که کنار همه، اون پیوند دهنده وقتی هست خب بله قواعدی هم هست، اما اگه اون پیوند دهنده نباشه چی؟ آیا قواعدی هم هست؟ نه. بگوی نیزر مثلا اینجوره، این هم تونستم اینه توضیح. یعنی ها بحث سره، ببینید یه وقتیست که ما میگم گویم که همونطور که گفتم میگیم خدا مثلا یک علته، مثلا علت العلله، خب میایم مقایسه میکنیم با مثلا میگم خدا یکی از عوامله، خب نیازها هم یکی از عوامله، میگیم خب حالا اگر که عامله مثلا عامل نیازهایی بود آدم با هم پیوند دارن، عامل خدایی بود خب بهتر میشه. تازه توی این حالت خدا هم یکی از عوامل این جهان. خب ولی خدا دیگه اساس نیست، خدا یکی از عوامل، یکی از عواملیه که ما مثلا فرض کنید که ازش میخوایم که توی این حادثه حضور داشته باشه. ما میگیم آقا میشه به این فکر کرد که خدا اساس این عالم، یعنی شما هر جا زوجیت میبینی، هر جا الفت میبینی، این رو از جانب حق ببینی، میتونی حق رو تو این صحنه ببینی یا نه؟ ببین خدا داره میگه که من اینجا هستم، آدرسی من اینجا هست. ببین این آیه رو که برای مسلمان ها نگفته از خدا، که این آیه گفت جعلم لکم من انفسکم ازواج، یه دعا توی این پدیده، توی این پدیده زوجیت فکر میبینی منو، یه اینجا منو میتونی ببینی، وقت اگه منو اینجا دیدی به من ایمان میاری، ایمان بیاری خب صحنه های دیگه هم من هستم، به صحنه های دیگه هم میتونم برای دو وجود بیارم. یه همچین چیزی انگار مسئله با بیشتر از اینکه بخوایم اون قاعده رو نفی بکنیم اینها، بحث اصلی اینه که ما چه جوری میتونیم خدا رو پیداش بکنیم. میگه یه همچین جای خدا هست، اینجا میتونیم پیداش کنیم. میدونم تونستم الان یکی بندز بیا.
یه رفقا میگفتن که یه مشکل خانواده ای برا زنش بر بیشمره بود که از مشاور اینا حالا حوزوی تو این فضای روانشناسی هم مده بود چند تا راه کار برای حل این مشکل داده بود مثلا این 14 تا راه کار برای حل این مشکل نیازه. بعد مورد آخرش هم نمیشد و البته خدای متعال هم توکر بکنیم یه طرف خودش روحانیه به راه کار و مهارت میده ولی همون وجعل بینکم مودتن و رحمه که باید تو ازدواج مثلا باید از خدا طلب کرد یا زمانی بگذاری که اتفاقی بیفته ولی اون چیزی که میگه مشکل ما اینه که اصلا به این مسئله به عنوان یه حقیقت کاری نگاهه میکنه این ازدواج جنسش یه مسئله یه که باید یه سری اتفاقات دیگه درش بیفته ولی الان زمانه ما را سمت و سیبا را برده که به مهارت ها و ابزار ها بیشتر از حقیقت زوجیت که به واسطه اون قرار مثلا یه مودت و رحمتی اتفاق بیفته با قواعد خودش نگاه میکنه اینم نداشتن اون دیده توحیدی را آمد.
بله و حالا اون داری بحث میکنی جلسه هم شوات کنیم بحث نیم که ما چه جور میتونیم این دیده به دست بیاریم. این قرآنه که این دیده به ما میده، قرآنه که میاد تذکر میده به ما و یک نگاه دیگه، یک زبان دیگه برای مراوده این جهان به ما میده. شما ببینید مثلا فرض کنید آقا رو دقت کنید، آقا مثلا این وقت یه صحنه‌ای که پیش میاد یعنی آیه هست، با اون آیه به اون صحنه نگاه میکنه. الان به صحنه مشکلات کشور آقا چجور نگاه میکنه؟ یعنی اون جامعه هم میگن که انا مگر ربی سیهدی. خب با این آیه نگاه کردن یه راه دیگه، یه چیز دیگه میذاره مقابل ما تا اینکه بیایم همه مشکلات رو با هم دیگه جمع بزنیم بگم خب این که نابود. مثل موسا که داره داره سمت نیل، یه خب حالا اسیمه که اومده که خدا نابوده، یا اینجایی که اومده ایم که دیگه تای دنیاست. خب میگه که خب نه ببین قضیه اینه که بیا با انما یه ربی سیهدی نگاش کن، خدایی که از هیچ همه چیز میاره نگاه کن. ما رفتیم به سمت خدایی که از همه چیز، از هیچ همه چیز میاره. مثلا اینجوری به جهان خودمون نگاه نکنیم. این آیات ها به ما یه چشم میده، یه زبان میده که بتونیم نسبت به آنچه که در اطرافمون اتفاق میفته بتونیم درست نگاه کنیم. مسئله رو نبریمش توی این در واقع حالا مثلا علت یابی هایی که به صورت مرسوم هست. وقتی ببینید وقتی که ما حالا اینا من پیشنهادم اینه که رفقا این کتاب ناگفته های جنگ شهید سر یادم بخونم. حالا ما تا حالا چندین بار جای مختلف نخوندیم ولی حالا همینطور دوستان بخوننده خب خیلی جالبه. یعنی مثلا ایشون این نسبتی که با خدا و با حقیقت و با قرآن داره رو هی تشریح میکنه که آقا چه جوری مثلا ما در توجه به این مثلا آیه باعث شد که حتی عقلمون به کار بیفته و تدبیر بتونیم بکنیم. ببینید گویی مثل اینه که وقتی میگن که توی ظلمات پناه ببرید به قرآن، یعنی اینجوری بهش فکر کنیم که آقا ما الان فرض کنیم مثلا توی این ساختمان تک و تنها هستیم، تاریکه، برقم رفته، خب هر صدایی که میاد ما رو به یک وهمی میندازه، این یعنی فلان، این یعنی فلان، این یعنی فلان. شاید سکته کنی مثلا. خب چیزی ندیدیم و به وهم افتادیم. خب یه وقتی شما یکی میبینیم حالا اینکه میبینیم بالاخره باید باش میزنگیم، ولی یه وقتی متوهمانه به یه صحنه نگاه میکنیم میگه که ببین انگار که قرآن ما را از وهم این ظلمات میاره بیرون. وقتی از وهم ظلمات اومد بیرون، مثل اون زمانیه که شما میتونی بر ترس خودت غلبه کنی در این تاریکی، خب و حالا یا یه گوشه میشینی تا صبح بشه یا کورمال کورمال در اینجا میری بیرون. ولی اگر این وهم شدید باشه پاد میلرزه، سکته میکنی، خب میمیری، هیچ کاری هم میتونی بکنی. بحث نیست که انسان در جهان ظلمات گرفتاره که هر چیزی او رو به وهم میندازه و با این وهم خودش رو به سمت نابودی میده. یعنی اون چیزی که بشر در غیر از رجوع به قرآن و رجوع به حق براش حاصل میشه تدبیر نیست، توهمه. عقل نیست، توهمه. مسئله این نیست که ما نمیخوایم مسائل عقلانی حل کنیم، مثلا مسئله عقلانی حل کنیم، اما بحث اینه که عقل در ظلمات متوهمانه نظر میده. یعنی شما میگی که خب آقا آخه میگی خودم شنیدم، میگم خب شنیدی که ممکنه سطح چیز باشه، چرا از اون سطح چیز میگه کی انتخاب کردی؟ میگی شنیدم مثلا چیزی افتاد پایین، میگم حتما یکی اونجاست. میگه خب آخه برای چی فکر میکنی یکی اونجاست؟ معلومه یکی اونجا باشه. عقلانی نیستیم، این متوهمانه بودنه. خب حالا ما هم تو نسبت با جهان همینطوریم، ماها از آنچه که در جهان برای ما به وقوع میپیونده به توهم میفتیم. یادون باشه دو سال پیش بود فکر کنم خیلی قضیه جنگ جدی شد، خیلی ها درگیر شدن که جنگ میشه. یه دفعه آقا اومدن گفتن نه جنگ میشود نه مذاکره میکنه. خب اصلا یه ما اینا را حواسمون نیست که اینا چی کار با ما کرده. این جملات از کجا در میاد؟ میدونی کی میتونه این جملات بگه؟ خب ما اگه با توهم این که جنگ میشود میخواستیم زندگی کنیم، خب خودمون نابود میکرد، شوخی نداشت که. ما بسیاری از کارهایی که میتونستیم بکنیم هم میذاشتیم کنار به این بهانه که دیگه جنگ میشه و مشکلاتمون شدید و شدید و شدیدتر هم میشه. ولی اینکه یک کسی بتواند در این جهان پر از ظلمت و پر از وهم بیاد یه نهیبی به ما بزنه و جهان رو حقیقتش رو آشکار کنه، یا حقیقت این جهان این نیست، حقیقت این جهان این نیست، با ترس از جنگ نمیریم پا مذاکره، با ترس از جنگ کارامونو تعطیل نمی‌کنیم. خب الان بعد چند سال میگه جنگ شد، خب اون موقعی که ممکن بگه به چه دلیل داره این نمیگه، با چه؟ خب این یک نوری است. وقتی که شما با این قرآن مأنوس باشی نمی ترسی، به وهم این جهان گرفتار نمیشی. قرآن جایگاهش اینه، قرآن و رواج قرآن در بین ما چه در زندگی فردیمون چه در زندگی اجتماعیمون باشه که به وهم مشکلات نیفتیم. الان شما همه آیه نگاه کن، لهو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. آقا با این آیا ما دیگه قصه میخوریم واقعا از رزق روزی؟ حالا امروز کم، حالا امروز پول نیست، حالا نه فلان. ببینید فشار رو کاری باش ندارم، بحث نیست که آیا ما با این وقتی این آیه رو میخونیم کارامون رها میکنیم اون کاری که داریم میکنیم و میگیم آقا مثلا میدونی چون وح کارش نه همون چون از شیطان و یعدکم الفقر یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و المنکر خوشترش قصه چی میشه؟ این ترس وقتی اومد قضیه تمومه دیگه. حالا شما میگی لهو مقالید و سماوات و بلد هی این آیه رو بخون. خب اولش هم میگوی به چه در من میگم هی بخونش به این نگاهش کن بعدی هاش هاش میگی که خب انگار نه همچین هم فرده نیست درسته همه چی انگار سری زشه زندگیمون و مسیری زندگیمون رو به هم نمیزنیم میمونیم تو اون راهی که باید بریم چون متوجه میشیم که کلید آسمان و زمین دست خود یعنی این نکته من بازم دارم تاکید میکنم و این که این آیه را میخونیم این آیه یواش یواش قلبمون رو منور میکنه ببین نور برامون پیش میاد از این آیه استدلال نمیکنیم ببین این آیه یواش یواش ما رو به یه اطمینان قلب میرسونه این اطمینان قلبه که ما رو از وهم در میاره اگه ما بخواییم باش استدلالی برخورد کنیم چه نمیشه که یه ذره که کار سخت شد میریزیم به هم ولی هی باید این آیه رو بخونیم هی این آیه رو میخونیم لهو مقالید و سماوات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه به کل شیء علیم یعنی ها خیلی عجیبه با تهش علیمو میاره میگه که آقا تو فکر کنی مثلا تو افتاده یه گوشه مثلا تهی دنیا آقای خبره زد ندارم نمیدونم قضیه رو همشو میدونم تو فکر کنی که انهو به کل شیء علیم خب حالا ما با این آیه چه فردی چه اجتماعی سیاسیش با این آیه نمیتونیم از وهم در بیایم کارمونو بکنیم بریم جلو یعنی میخوام بگم بعد که شما این قرآن رو باش مأنوس میشی اتفاقا این قرآن راه اصلی رو هم میذاره جلو ما تدبیر اصلی رو هم میذاره جلو ما مثل این یه مسئله هست میگن یکی کوه نوردیست کوه افتاد پایین به تناب بس این با خدای ما رو نجات بده مثلا وحی اومد بهش که این تنابه بود او اک زخم هم یه تنابه یه تنابه اونی که میافت یه تعدره صبح یه متر یه سطحی زمین یخ زده پیداش کرد ببین چی بود که نمیذاش این کار انجام بده وهم این که چه اتفاقی میافت نتونست از این آزاد بشه ما تو زندگی همون این طوریم دیگه تو زندگی همون ما حالا مثلا خدا میگه دا این نفته بذار من ببرمش میگویم نه بابا بذار بخرن بذار صحب صحب میخوای یخ زده باشی میخوای یخ زده باشی میری یه متری زمین بابا ولش کن بذار همشو ببندم تو میگوی بابا در همین دو ریال پولم چون ما داشتیم که میشد داشت زندگی کنی همین هم در راشو میبنی بازه بابا این هم ببریم این خلاصش کنیم و قشنگ یه روزی میم آقا یه بحثی داشتن دو سال پیش گفتن آقا این تحریم ها باعث شد که ما بر دردهای مزمن اقتصادیمون فائق بیان این حرف آقا چجوری میزنن این آقا بالاخره میگن تحریم جنایته بالاخره همه این حرف رو میزنن اما در ورای همه این آقا میگن آقا بیایند ما با خدا میخواییم زندگی کنیم خدا که نمیزده اینا هر کاری بخوان بکنن که خدا که دنیا را نرس دستی اینا که خب همه چی که دستی اینا نیست که یه خدایی هست آقا قرار از این که خدا الان دست اینا رو باز گذاشته است که اینا تحریم کنن چی چیه؟ بالاخره چی چیه؟ یه چیزی به ما میخواد بگه. شاید یه زندگی دیگه بر ما گذاشت. خب حالا ما هی شروع کنیم جزا و فضا کردن و هی دنبال این بگردیم، هی مثلا یه دنی دنبال این نمیگردن که مثلا قاچاقی مثلا این نفته ببریم کجا مثلا چی تو بشه. آقا حالا چی نفته بریم بفروشیم طور این ولی بحث نیست که حالا یه وقت آقا مثلا راجع به هم دور زدن تحریم و حرف زدن، گفتن آقا یا حالا دور زدن هم حالا کاری بعدی، ولی آخه ما نباید مناسبات اداره کشور با دور زدن تحریم رو بخواییم ادامه بدیم. ما باید پا خودمون وایسیم. یعنی ها یه وقت است که ما میپذیریم تقدیر خودمون رو که تحریمی، پس حالا میایم به خودمون نگاه میکنیم و حرکت میکنیم. یه وقت هی میگویم که چرا تحریم، ما باید بریم پدر سوخته رو سنسکارش کنیم، دور بزنیم تحریم ها فلان فلان فلان. خب بابا خب یه ذره بذار بپذیریم یه کار دیگه تونستیم بکنیم. من عرضم اینه، این که ما بپذیریم این و متوجه باشیم که یک خدایی هست در پس همه اینها، این چشمیه که قرآن به ما میده.
زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را، پیش زن بر هر رگ و بندن زنن تا که با مهر تو پیوندن.
چلو چاوان که ندید منشش کن دیگه.